بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث ما راجع به أصحاب إمام زمان در دوران ظهور بود و منتهی شدیم به شخصی به نام عبدالله ابن شریک عامری که پرچمدار 4000 نفر است و جزء یاران امام زمانه. و گفتیم که راجع به ایشون یه بررسی داشته باشیم، گاهی از دیدگاه ممنون علمای اسمم رجال به این شخص نگاه می اندازیم و بررسی می کنیم این شخص را، گاهی روایاتی که در ارتباط با عمل کرده اوه و گاهی هم روایاتی که ایشون نقل کردن. در ارتباط با محور اول که بعد رجالی باشد، به اینجا رسیدیم که در توثیقش هم بعضی ها تأمل داشتند که به نظر حقیقت هیچ جای تأمل نیست. آقای عبدالله ابن شریک فوق وساقته، گیرم کم حدیثه، کم روایته، ولی فوق وساقته. دیدید مرحوم آقای خویی رحمه الله از طریق توثیق عام وارد شدن، ایشون را به بطه تصریح هم نکرد، بری مبنوشو نمیدونی. ما در بحث قبل اشاره کردیم که ایشون یکی از حواریین امام باقر و امام صادقه. حواریین یعنی از اون افرادی که اختصاص به امام دارن، از خصیصین هستن. وقتی کسی جزء خصیصین باشد و باز در وساقتش مثلا تأمل باشه، این معنا نداره. خب حواریین را ما توضیحاتی دادیم. مرحوم علامه مجلسی اشاره فرمودن باز در صفحه جلد 73 تتمه مونده است از حواری من بیان کنم. مرحوم مجلسی فرمودن قیل انهم سمو حواریین، چون ما روایت داریم که روز قیامت اعلام میکنن حواریین امام باقر و امام صادق پاشن، اولین کسی که پا میشه عبدالله ابن شریک. حواری یعنی چه؟ مرحوم مجلس میفهمد قیل انهم سمو حواریین لنقاء ثیابهم، لباساشون همیشه تمیز بود. بعد میفهمد که نه، بعضی گفتن لنقاء قلوبهم، قلبشون پاک بوده. بعضی گفتن حواری به معنای الناصر، یار را میگن حواری. وقد کانوا الحواریون انصار عیسی علیه السلام، حواریین من انصاری الالله، حواریین جواب دادن، یعنی یاران حضرت عیسی بودن. و بعضی گفتن لأنهم کانوا نورانیین علیهم آثار العباده و نورها و حسنها، اینا نورانی بودن، سراپا نور بودن، حاله از نور اینها را در برگ در اصل چی؟ نور عبادت، آثار عبادت بر اینها آشکار بود. به اینها میگن حواری. عبدالله ابن شریک حواریست، بالاخره آثار عبادت بر چهرش ظاهره ولی در بله وساقتش تأمل باشه. این ممکنه؟ نه حوالی به من خب باز و بازم باشه میچرخ خب همه شد دیگه. ابو عبید در غریب الحدیث میگه الحواریون بله نه چیز جدیدی ظاهرا نداشته باشد. زمخشری در فائق میگه حواری و الانبیا این مهمه صفوتهم اون برگزیده هاشونو میگه والمخلصون والمخلصون لهم اینه که اخلاص دارن برای شخصی برای پیامبر من الحور حوره و هو ان یصفو بیاض الشیء و یشتد خلوصه یعنی که خیلی سفید باشه اینو میگن حواری. بعد در بندی در قوامیس البته خطی این کتاب فرمودن که هذه اللفظه ثانی مراتب التعدیل و ما هو اعلا درجت فی درجات التزکیه بعد محدث. یه درجه محدث داریم که راجب ائمه طاهرینه، بعضی از عامه نسبت به بعضی از عرفاشون هم همینه میگن و نسبت به بعضی از خلفا هم گفتن. درجه پایین تر از محدث چیه؟ حواریه. این دیگه از مراتب تعدیله که بگفتن کسی حوارستی که عادله. خب در مستدرکات مقباس هم یک بحثی راجبه ایشان راجبه حواری نقل شده است. مرحوم مجلسی باز در جلد 14 صفحه 272 بله از کتاب نبوت راجب حواری حضرت عیسی و اصحاب و علت تسمیهشون به این فرمودند که بله چهار وجه را نقل کردن برای حواری. رابعها که مختار خودشونه مرحوم مجلسی می فرماد بله حواری یعنی انهم کانو خاصتن بالانبیاء، اینایی که جزء خصیصین نزدیکان و مقربین انبیاء اون میگفتن بله حواری. خب تطبیق کنید میشن جزء خصیصین امام باقر و امام صادق. این شخصیت عرض کردم هرچند آثار زیادی نداره مثل محمد بن مسلم که مثلا 2000 حدیث نیست، صح مثلا 6000 حدیث اینجوری نیست، ولی یه همچین بیاناتی نسبت به این شخص وارد شده است. خب این در ارتباط با حواری و ایشون یکی از مصادیق بارز حواریون است. هیچ در جلالت ایشون بحثی نیست. بله بله تو حدیث اشاره کردم اشاره کردم همینجا هست دیگه. ما نخواستیم نه این در روایت حوارین ائمه بله مصفحه 50 حوارین ائمه را اسم میبره. بله ببینید کشی می فرمد روز قیامت اذا کان یوم القیامه ناد مناد این حواری محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. خب چند نفر پا می شن؟ بعد این حواری علی بن ابی طالب وصی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم ادهی پا می شن. این حواری الحسن، این حواری الحسین، تمام شهدا پا میشن. الذين استشهدوا معه يقوم كل من استشهد معه ولم يتخلف عنه. حضرت علی اکبر و حضرت احر هر دو شهیدن، اما اینجا دارد که لم يتخلف، همه جم اونم کنار حضرت علی اکبر روحی فدا. ثم ينادي منادي اين حوار علی بن حسین؟ جبیر، یحیی بن ام طویل، ابو خالد کابلی، سعید بن المسیب، که باید بعد از این روایت رو سعید تجدید نظر کنیم، چون بعضی نظر مثبت نسبت به ایشون ندارن، تجدید نظر کنیم. بعد ثم ينادي اين حواری محمد بن علی و جعفر بن محمد، ادهی پا میشن تا اینجاست. ثم ينادي سائر شیعه مع سائر الائمه یوم القیامه، دیگه سایر شیعه عرب دیگه اسم نبود ولی باز تتمه داره، بر اونم میشم. بعد فهؤلاء المتحوره اول السابقین، اول المقربین، اول المتحورین من التابعین. عرض کردم علامه بر این روایت اعتماد کرد، و عجیب علامه هلی که بر این روایت اعتماد کرده. چطور؟ بالاخره تأملکی من اشاره میکنم. مرحوم آقای مامقانی یه بحث مشروحی نسبت به این شخص دارم، ببینم پیدا میکنم. ایشون بعد از فرمایشات کشی که اون روایت رو نقل می کند، قضیه فرق بین جمل و صفین، می فرماید که بله انما ذکر الکشی این خبر را در شرح حال عبدالله ابن شریک، چرا؟ لدلالته على جلاله الرجل، این شخص خیلی بزرگه، المنکشف، از کجا کشف کردیم؟ از سؤال ابان ابن تغلب از او، جلد اول رجال مرحوم آقای خویی رو مراجعه بفرمایید، ابان ابن تغلب اون جلد اول اومده. ابان از نوادر روزگاره و ریشه فکریش قال الصادق قال الباقر. عبان کسی بود که وقتی که رحلت کرد امام صادق دست بود دلش و قلبش گذاشت، فرمود ان موته اوجع قلبی، دلم به درد آمد، اعلام عزا کردم. این عبان با این عظمت و شخصیت میاد سوالات به اصطلاح حدیثی و اعتقادیشو از کی میپرسه؟ از عبدالله بن شریک عامری میپرسه. آقای مامقانی میفرماید که از این که عبان ابن تغلب ازشون سوال میکنه و طلبه التعلم منه، میتربت کرده چیزی یاد بگیره، من میشود که این خیلی جلالت دارد. اما چه کنیم که ان العلامه الحلی لم یعتنی بهذا الخبر، علامه حلی، خب ما سه تا روایت بود آقای خویی، سه تا روایت را نقل کرد، یکیش همین روایت بود و یه روایت که با اسماعیل، یه روایت هم که مستقل. علامه حلی دو تا روایت رو در شأن ایشون میاره، اینه نقل نمی کن. از این که نقل نمی کند گویا اعتنایی به این خبر نداشته. خب چرا؟ چون علامه فرموده است که روال کشی حدیثین، برای که کشی چند تا حدیث نقل کرده؟ بله؟ سه تا، با همین حدیث میگه سه تا، اینه نقل نکرده. ولم یقول ثلاثه ولیکن ناقش فیهما بقصور السند. علامه حلی در دو تا روایت هم که آورده از کشتی با در اون مناقشه کرده است. بعدشون بفهمد که وفیهی آقای مامقانی دو تا اشکال میکنه. اولا ان سند الثانی لا قصور فیه، روایت دوم این روایت که با اسماعیل محشور، اسماعیل با ایشون خواهد بود و در اول منشور با اسماعیل، میفهمد که این روایت مشکلی ندارد بلکه از روایت صحیح هست. اگه یادتون باشد آلخویه میشون را این روایت را تصحیح کرده، میفهمد که این قصوری در سندش نیست، بلکه من الصحاح لما اوضحنا فی محله، در جای خودش گفتیم سالم یعنی ابو خدیجه موثق است و مشکلی هم ندارد. اشکال دوم میفهمد که ما برای وثاقت شخصی زن کفایت میکند و ما با نگاه به این دو تا روایت زن به وثاقت شریع بله عبدالله پیدا میکنیم. ان الظن الحاصل بوثاقه الرجل من هذه الاخبار وان قصر السند باشه سندش ضعیف باشد ليس باقل من الظن الحاصل من توثيق علماء الرجال. ما کجا میگیم فلانی ثقه است؟ کشتی فرمود. کجا میگیم ثقه است؟ نجاشی فرمود. یقین نداره، ظنه. خب ظنی که از این سه تا روایت و به قول علامه هلی بله دو تا روایت، زنی که ما از این دو یا از این سه روایت حاصل میتون به وثاقت عبدالله کمتر از زنی نیست که از حرفای کشی و نجاشی حاصل میکنم بله به وثاقتش. بعد میفهمد که فالحق ان الرجل من الثقات، ثقه است این شخص و خبره من الصحاح. یه اشکال به علامه مجلسی دارد، می فرماید که و عده المجلسی ایاه فی الوجیز ممدوحن لا وجهله. آقای مجلسی چرا شما ایشون رو جزء ممدوحین قرار دادید؟ یعنی رتبش آوردید پایین، جا ندارد، ایشون ثقه. عرض ما چیه؟ ایشون فوق وثاقت. حالا نقل میکنم براتون به موقع برسیم. اسماعیل ابن جعفر الصادق صلوات خدا بر جعفر ابن محمد اللهم صل علی محمد، شخصیت بسیار بزرگی و ایشان در کنار اسماعیل در یه روایتی که صحیح هم است. لذا این روایت اون روایت حواری این چند تاری کنار هم دیگه بگذاریم به این نتیجه که حقی بسیده میرسیم. چرا ممدوح؟ چرا ثقه؟ چرا اعلا مراتب؟ همونی که دربندی فرمودن، این بعد از محدثه، این فوق تعدیله. بالاخره یا عادل یا فوق تعدیل یا عادل. خب در اینجا یک مطلبی هم، حالا این به نظر من بحثای رجالی یعنی از بعد و دیدگاه رجالی این کفایت میکند. حالا بیاییم روایاتی که از ایشون رسیده یا درباره ایشون هست این نگاهی بندازیم. ببینیم ایشون در سختی ها در کنار اهل بیت و مدافعین اهل بیت، و این بر کسی مخفی نیست، دوران سختی های اهل بیت دشمن رحم نمی کرد، نه به اهل بیت و نه به طرفداران اهل بیت، یعنی طرفداری از اهل بیت برای کسی که دنبال دنیا باشد نون و آبی نداشت. همین سفری که مشرف شدیم قبل از نوروز کربلای معلا، موفق شدیم، بعد از مدت ها موفق شدیم که قبر زید شهید را، بارگاه زید شهید را زیارت کن و بارگاه حضرت رشید که صحبت شد اینجا، قنواء دختر ایشان جز رجعت کنندگان و جز اصحاب امام. خب ما موفق شدیم به زیارت بارگاه رشید را، چی جوری باش تا کردن؟ نهایت بیرحمی ایشون رو به شهادت رسوندن. زید را چیکار کردن؟ بعد از کشتن دار بزنن. چند سال؟ 4 سال. یک کبوتر لونه کنه توی بدن ایشون، شکم ایشون. یه خورده به غیرتش آقا برخورد کنه، نیمه شب در تاریکی بیان این بدن شریف را بیارن پایین و مسیر آب را عوض کنند و این توی به اصطلاح دفنش کنند و بعد دوباره مسیر آب را برگردونن، دیگه از این بیشتر مخفی کنن، خبر به حکومت برسه، جنازه شریف را در بیان و آتش بزنن. خب دقت کنید این جو را در نظر بگیرید، فقط الان را نبینید، نعمتیست خدا به ما داده است و خدا را باید شاکر باشیم و از خدا بخواهیم این نعمت از ما نگیره. در یه چنین جوی نقل احادیث، نه 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 بگید فلانی غالی بوده است، فلان حدیث نکرده است، دلیل بر غلو فلان مطلب، آقا جعل حدیث، جعل فضائل چه نفعی برای طرف داشته؟ سوال واضح چه عرض میکنم؟ در یه چنین جوی که خون و کشتار و نمیدونم بالاخره تعقیب و زندان و شکنجه و کسی که طرف داره اهل بیت بکند، این مسیرش و این سرنوشتش، خب این جعل کند حدیث و توضیح کند، این چه فایده برش داره؟ این پیداست یه انسان شجاعه، یه انسان از خود گذشته است، یه انسان وظیفه شناسه، یه انسان خدا ترسه، لذا احادیث داره بازگو میکنه. نه برچسب جعل نزنید به این احادیث، اونا جعل برچسب جعل زدن. خب آقای عبدالله ابن شریک، خوب عنایت کنید، در دوران امام حسن یا بعد از امام حسن، دوران قبل از کربلا، خب از سخت‌ترین شرایط بود. احتجاج نگاه کنید، در روایتی نقل میکنه، میگه قبل از اینکه امام حسین اون میتینگ رو، اگه تعبیر من درست باشه والله استغفار میکنم از این تعبیر، قبل از اینکه اون میتینگ رو، تجمع رو در منا راه بیندازن، دیدید روایتش یا نه؟ دیدید روایت رو و سخنرانی امام حسین رو، میگه که قبل از این تجمع کسی از حزب الله نمونده بود، لم یبق الا طرید او شرید او مقتول، حزب الله یا فراری بودن یا زندان بودن یا شهید شده بودن، کسی نمونده بود. خب امور دست دشمنا بود. در یه چنین شرایطی این حدیث رو دقت کنید، این حدیثی است که کشف الغمه نقل میکنه، با مبنای کشف الغمه هم آشنا بشید این حدیث جایگاهش برای شما معلوم میشه. کنتو اسمع اصحاب علی، این شریک می، عبدالله ابن شریک میگه، میگه از اصحاب علی میشنیدم اذا دخل عمر ابن سعد من باب المسجد، هر وقت عمر ابن سعد علیه ما یستحق، همونی که زینب کبرا فرمودن سود الله وجهک، خدا روشو سیاه کند. عبدالله میگه هر وقت عمر سعد وارد مسجد میشد اصحاب علی اشاره میکردن و میگفتن هادا قاتل الحسین و ذالک قبل ان یقتل الحسین بزمان طویل. قبل از این که قبل از کربلا زمانهای طولانی هر وقتی میمون میگفت این قاتل امام حسین. خب اینا بازگو میکرد و نقل میکرد، این چه فایده ای براش داشته؟ یعنی مثلا اینا نقل بکنه بهش پست و مقام میدن؟ نه، پیدا بود این اهل بله ولا بوده، ولایت مدار بوده، محب این خاندان بوده، مبغض اون شجره و طرفدارانش بود، شجره ملعونه. در اینجا یک اشکال چیزی از کم فنیه آقای سرصدرالدین این روایت که نقل میکنه میفرماد که از این روایت استفاده میشود که انه ادرک ستا من الائمه، ایشون شش امام رو درک کرده، علی و الحسن و الحسین و السجاد و الباقر و الصادق علیهم صلوات الله. چون ایشون بودن الى زمان صادق، شش امام رو دیدن، عمر طویلی هم داشته. آی ما مقام اشکال میکنم، من از استفاده و برداشتتون تأمل برم، چون ایشون نگفت من از پیامبر و علی شنیدم، چه فرمود؟ اصحاب علی، بل قال سمعت اصحاب محمد و علی، نفرمود که من از خود پیامبر و علی، از اصحابشون. و من المعلوم بله بقاء جمله من اصحابهما الى زمان الحسن، جمله از اصحاب پیامبر اکرم و از اصحاب المؤمنین در زمان حسن مجتبی بودن. خب فسماؤه من اصحابهما، از اصحاب این دو معصوم شنیده، پیامبر و امیرالمؤمنین، ملازم این نیست که امیرالمؤمنین رو هم درک کرده باشد. نعم یستفاد، ایشون درک کرد از امام حسن را، چون میگه قبل قتل الحسین به زمان طویل، این دلالت بر این دارد که ایشون پنج امام را درک کرد. باشه، و اما ادراکه لعلی فلا دلالت فی کلام علی، اشکال به صدرالدین دارد که شما فرمودید که ایشون درک کرد از امیرالمومنین، نه، از این روایت درک زمان امیرالمومنین استفاده نمی کنیم. خب باشه، در کرده چند امام را؟ پنج امام را، پنج امام را در کرده و در رکابشون هم بوده، این شخصیت کمیه. خب مورد دومی که میخوام نقل کنم، نه خیلی ها نبودن، خیلی ها نبودن، نه یه بحثیست دیگه، از بحث میام بیرون. همین کتاب شریف مامقانی را ببینید، ببس یک بحثی است که آیا حضور الفائده السادس والعشرون، حضور کربلا و عدم النصره و التخلف لا یوجب الحکم بالفسق، آیا عدم حضور در کربلا موجب فسقه؟ ایشون میفهمد که تازه حضور در کربلا و عدم نصرت اینم موجب فسق نیست. پس چی موجب فسقه؟ بیان میکنن. اگر آقا دعوت کرده باشد ازشون، یا صدای ناله امام را شنید، هل من ناصر، و یاری نکرد، اون بعد مشکل دارد. ببینم این مطلب را شما. بله ایشون همین مطلب را خلاصه اینجا رو شما نگاه بکنید. ولی خیلی ها از عبدالله ابن عباس هم شرکت نکرد. ها بگید ایشون مورد اشکاله. محمد حنیفی هم شرکت نکرد. آقای عبدالله ابن جعفر هم شرکت نکرد. وقت تو رجال نگاه کنید، مخصوصا محمد حنیفی و عبدالله ابن جعفر، چقدر از اینها تجلیل میشه. و حتی خود عبدالله ابن عباس این بحثیست که الان از مترکون از بحث اصلی میمونه. خب مورد دوم دفاع از امیر المؤمنینه. روایت من کنتم مولا را یکی از راویانش ایشان است. 37 بهار رو محبت کنید، صفحه 124. وقت که داریم آجا ما، خب که از کردم بله. این روایت را شیخ طوسی نقل می فرماند و ایشان از شیخ طوسی نقل می کنند. بله، عن عبدالله ابن شريك عن سهم ابن حصين الأسدي قال قدمت إلى مكة. این روایت را برای به اصطلاح باز دارد مردم را از سب امیر المؤمنین. این بدعت علنی شده بود، مولا را علنا لعن می کردن. استغفر الله ربی و اتوب الیه، به قول اون آقای صاحب معجم البلدان، استغفر الله، لعن علی ابن ابی طالب على منابر الشرق والغرب حتی مکه والمدینه. حتی اونجا ببینید این شجره ملعونه، علیهم لعائن الله، اینا چه کرده بودن، حتی مکه تبن. بعد میگه که مگر سجستان، سیستان قبول نکرد، اون زیر بار نرفت. خلاصه در یه چنین جوی ایشان این حدیث رو نقل میکنه برای بازداشتن مردم و برای جلوگیری از چنین بدعت. میگه که بله، قدمت الى مکه، اسدی میگه، من بودم، عبدالله ابن علقمه بود. عبدالله ابن علقمه سباب لعلی، نمیگه کان یسب، میگه چی؟ یعنی چی؟ این مبالغه است، کثیر السب. سباب لعلی دهرش عمرش مولا را سب میکرد. قال قلت له هل لك في هذا، همراهش کی بود؟ همراهش میگه که آقای عبدالله، بله آقای سهم ابن حسین. میگه بهش گفتم نمیخوای بریم دیدن ابو سعید خدری، بهش دیدار بکنیم، برکت پیر مرده از اصحاب پیغمبر اکرم بوده. گفت چرا بریم. فاتینا، البته من قصدم این بود که حدیث از ابو سعید بشنوه. میگه رفتیم جلسه خدمتشون، بیرونیشون نشستیم و بعد رو کردم بهشون، گفتم که به ابو سعید، هل سمعت لعلی منقبه، آیا برای امیرالمومنین روایت منقبه شنیدی؟ گفت نعم، اذا حدثتك تسأل عنها المهاجرین والانصار وقریشا. من یه چیزی میخوام بهت بگم، برای تأیید حرف من برو از بله مهاجرین سوال کن. از انصار سوال کن، از خود قریش هم سوال کن. ان رسول الله قال يوم غدير خم فابلغ، سخنرانی کرده مفصل صحبت کرده، بعد فرمود ایها الناس الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، قالوا بلا، سه بار من اولویت ندارم به شما از خودتون، گفتن بله. قال ادن یا علی، علی پاشا یه نزدیک. فرفع رسول الله یدی حتی نظرت الى بیاض آباطهما، قد دست ها بالا بود که من زیر بغل پیامبرکم و زیر بغل علی را می دیدم. قال من کنت مولاه فهذا علی مولاه، سه دفعه این را فهمد. این سباب عبدالله ابن علقمه نگه رو کرد به ابو سعید، گفت انت سمعت هذا من رسول الله؟ ابو سعید اشاره کرد به گوشش و سینش، بله 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 بله، من با همین گوشم شد. سمعته اذنای و وعاه قلبی، قلب منم این رو درک کرد. عبدالله ابن شریک میگه قدم علینا عبدالله، همین آقای سباب، و سهم ابن حصین، میگه اینا برگشتن. فلما صلینا الهجیر، نماز ظهر خوندیم، خیلی گرما بود، دیدم ایشون پاشد بین دو صف، چی میگن، بین دو نماز و بین جمعیت پاشد، گفت مردم اینی اتوب الى الله و استغفره من سب علی، یه چیز دیگه به ما گفته بودن، دانشگاه ها و مساجد و نمیدونم بالاخره این ائمه جمعه و ائمه جماعات و این وعاظ بالاخره معاویه، یه جور دیگه برای ما تبیین کرده بودن، ولی الان فهمیدم، لذا توبه میکنم. خب اینه کی نقل میکنه این روایت را، در چه دوره؟ اما اصلا یه همچین روایاتی بازار داشت؟ سوال میکنم از شما، یه همچین روایاتی که بازدارندگی از سب مولا باشد و بیانه بله جایگاه امیر مومنین باشد، این بازار داشت؟ این مشتری داشت؟ ابدا. و این روایت ایشون نقل میکنه، پیداست، مل الایمان، البته این فرمایش رو پیامبر نسبت به عمار فرمودن، مل الایمان الی مشاشه، فول فول از ایمانه. به نظر حقیر این آقا هم البته شاید یه همچی چیزی باشد که فول از ایمان باشد. این یک، این مورد دوم. پس مورد اول قضیه سعد چیه؟ عمر بن سعد و افشاگری. مورد دوم هم اینه. مورد سوم قضیه مختاره. اگر وقت هست من این مورد سوم رو خب اشاره کنم، محبت کنید. صفحه 45، جلد 45، صفحه 351. مختار قیامش موضعی بود، سرتاسری که نبود. عراق را متزلزل کرد علیه حکومت، ولی حکومت حاکمیت داشت در جاهای دیگه. در این حال همین آقای عبدالله ابن شریک شد طرفدار مختار. البته چی میگن به اصطلاح، چشم بسته هم وارد نشد، چون خیلی روشن نبود قضیه. گروهی میان برای مدینه از عراق که از امام زین العابدین سوال کن راجع به این جریان، اصلا موافقت موافق نیستید، و جز این گروه کی بوده؟ خود عبدالله ابن شریک. حضور در یه چنین جلساتی، تاریخ ها نگاه کنید، میان وارد جلس امام زین العابدین داخل بودن، ملاقاتی نداشتن، ملاقات کنندگان با کی ملاقات میکردن؟ با محمد حنفیه ملاقات میکردن. بعد اینا گفتن ما سوالی داریم، ایشون همون سب کنید بزینا برن. اینا برند و بریم داخل، تو ببینید پیداست که جو وضع عادی نبود، جواسیس مامورین بودن، مثلا نمیتونست سوالشون رو گوش کنه، بردشون داخل. سوال راجب کی بود؟ راجب حضرت مختار بود. و دوران امام باقر، این حدیث رو من نقل کنم که امام باقر میفهمود که بله لا تسبوا المختار فانه قتل قتلانا قتل قتلتنا وطلب ثأرنا وزوج اراملنا وقسم فينا المال على الاسره. بعد این حدیث رو نقل میکنه که روی انه دخل جماعه على ابي جعفر الباقر، ادی بر امام باقر وارد شدن، عبدالله ابن شریک هم همراهشون بود. فقعدت بین یدیه، روبروی امام نشستم که ناگهان یه آقای وارد شد از کوفه، دست دراز کرد که دست آقای امام باقر ببوسه، امام دستش رو کشید. فکر بشم تو کی هستی؟ عرض کرد من پسر مختارم. امام فاصله داشت ازش، خلاصه مد یده هم تو دست دراز کرد امام و ادناه، بیا جلو بیا جلو بیا جلو، نزدیک شد حتی کاده یقعده فی حجره، دیگه کم مونده بود که تو دامانش بنشونه، بعد دیگه او رو از خودش دور کرده بود. بعد رو کرد به امام عرض کرد آقا من چیکار کنم، ان الناس اکثر فی ابی، پسر پدرم خیلی حرف میزنم، اکثر فی ابی والقول والله قولک، هر چی شما بگید من هست، همینه میگم. امام فهمون چی میگه؟ گفت یقولون انه کذاب، یه دروغگوه، لا تو امر بمشه الا قبل تو، هر چی شما بگید شما قول فصلید. امام فهمون سبحان الله، اخبرنی ابی ان مهر امی مما بعث به المختار الی، ما مقروز بودیم، مهر مادر نمیتونستیم بدیم، مختار برامون پول فرستاد. بله اولم یبن دورنا، حکومت خانه های ما رو ویران کرد، ایشون دوباره ساخت، و قتل بله قاتلنا و طلب بثأرنا فرحم الله ابا خدا پدرت رو بیامرزد، سه بار فرمود و ما ترک لنا حقا عند احد الا طلبه، حقوق ما رو گرفت. این رو این رو کی نقل میکنه؟ این قضیه را خود عبدالله بن شریک نقل میکنه و در خود قضیه هم بوده است. از مجموع استفاده میشود که عبدالله بن شریک یک انسان فوق عدالت، فوق وساقت و انسان ولایت مدار، و شاید حقش هم همین باشد که جزء بله یاران امام زمان باشد، تا برسد به اسماعیل ان شاء الله. والحمد